ساعت 13:30 اینجا تهران است، رادیو گفتگو و اینک گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمت شما گرامیان هستیم. این برنامه از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز از رادیو گفتگو پخش میشه. همچنین برنامه گفتگوی اجتماعی از شبکه تلویزیونی سپهر از طریق صفحه شبکه اجتماعی رادیو گفتگو و صفحه خود برنامه و سایت و برنامه کاربردی ایران صدا قابل دریافت هست به صورت تصویری. در آستانه شهادت بیبی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار داریم. شهادت این بانوی بزرگوار رو به همه شما همراهان گرامی تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. امروز میخواییم راجع به عفاف و حجاب با شما صحبت بکنیم با حضور مهمانان عزیز و ارجمندی که انشاءالله تا لحظات دیگه با یکی از این عزیزان هم صحبت خواهیم شد. الگوی حجاب و عفاف که در واقع یکی از مشکلاتی است که باید آسیب شناسی بشه و این آسیب ها رو باید کارگروه های مختلف در جامعه و همچنین کمیسیون زیرمجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی باید بررسی بکنه، آسیب شناسی بکنه، احصا بکنه، بسترسازی بکنه تا بتونه در جامعه پیاده بشه. اما اینکه ما الگوی حجاب و عفاف رو پاره تن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بضعت و منی میدونیم و این پاره تن به عنوان یک الگو برای زنان عالم مطرح هست، باید ببینیم چه ویژگی هایی داره، باید ببینیم که این پوشش چه پوششی است و چرا باید صورت بگیره. مگر نه اینکه ما اگر یک وسیله ای داشته باشیم، یک قطعه در گران قیمت داشته باشیم، اون رو نگهداری میکنیم، حفاظت میکنیم و تلاش میکنیم که حفظش بکنیم، نظر اسلام هم روی همین موضوع یعنی حجاب و عفاف همانند این در گرانبها هست. لذا امیدواریم در طول برنامه بیشتر صحبت بکنیم با کارشناسان و مسئولین اجرایی تا ببینیم در این زمینه چه اقداماتی انجام داده شده. در حال حاضر هم آقای دکتر مهدی رضوانی دبیر کمیته بین الملل کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر رضوانی خدمت شما سلام عرض میکنم.
عرض سلام و ادب و احترام محضر همه شنوندگان عزیز و شما عزیز گرانمایه جناب آقای کوشکی بزرگوار.
سلامت باشی.
من در خدمت شما هستم.
عرض کنم که خب بحث حجاب و عفاف البته دو تا مقوله است. ما اگر بخوایم یه مقداری عمیقی تر نگاه بکنیم خب باید به بعد معنوی اون بیشتر نگاه بکنیم، اما میخوایم الان به شکل حجاب و اون پوشش بیشتر صحبت بکنیم. من فکر میکنم سه ضلع در جامعه باید روی این موضوع کار بکنن، یکی خانواده است، یکی خود جامعه است و یکی حکومت هست. در بعد حکومتی فکر میکنم آقای دکتر رضوانی شما باید نقشه راه رو تعیین بکنید، ریل گذاری بکنید و بر اساس اون هم ما شاهد این ریل گذاری در جامعه باشیم. بفرمایید این کارگروه که شما دبیر کمیته اون هستید چه اقداماتی برای ساماندهی انجام داده که ما این روزها باید طبق الگوی فاطمی انشاءالله حرکت بکنیم.
بله صحیح، من اجازه میخوام با نام خدا شروع کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اولا تسلیت عرض کنم، ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها الگوی زنان عالم رو محضر همه شنوندگان و مسلمانان سراسر گیتی. عرض به حضور بزرگوارتون جناب کوشکی عزیز که خب میدونید حجاب ارزنده ترین نمود فرهنگی اجتماعی تو تمدن ایرانی و اسلامی ماه که پیشینش به قبل از ورود اسلام میرسه، اما خب تو فرهنگ اسلامی به اوج تعالی خودش و ما قائلیم که به منتهای ارزش و اعتبار خودش میرسه. ما قبل از آنی که حالا اسلام وارد ایران بشه در کتیبه های قدیم و باستانی خب میدونید که هیچ تصویر زن بیهجابی رو نداشتیم و حتی یکی از مجازات هایی که در قبل از اسلام در ادوار تاریخی ایران عزیزمون بود برای کسی که زنی خطاکار بود این که 3 روز بدون معجر باید در مرعا و منظر خاص و عام حضور پیدا میکرد و این شاید بالاترین مجازات برای زن آن روز بود. بعد از اسلام هم خب چون ایرانیان سبقه خداپرستی داشتن، کافر نبودن، مشرک نبودن، به آیین زرتشت ایمان داشتن و خدای یگانه رو میپرستیدن، با آغوش پا باز این دین مبین رو پذیرفتن و شما مطالعه فرمایید در کتاب شهید مطهری خدمات متقابل اسلام و ایران، حتی چادر از ایران به اسلام رفت و نوع پوشش به این شکل، بعضیا معتقدن که از ایران به اسلام رفت، این خدمات متقابل رو داشت. اما برمیگردیم به سوال جناب عالی که فرمودید 3 ضلع داره: خانواده، جامعه و حکومت. من مستقیم میرم. خب قانونی مسبب شد بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که واقعا جاش خالی بود، قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه که این سال 84 گویا در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و باز در سالهای بعد یک بازنگری هم شد که این قانون قانون جامع و کاملیه، سیاست و راهکارهایی داره، 16 سیاست و راهکار در این قانون هست. وظایف تخصصی دستگاه‌های قانونگذار و اجرایی، عنایت بفرمایید، هم قانونگذار هم اجرایی مشخص شده. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عرض به حضورتون که وظایفی رو داره، سازمان صدا و سیما وظایفی رو داره، نیروی انتظامی وظایفی رو داره، وزارت آموزش و پرورش وظایفی رو داره، وزارت فرهنگ و آموزش عالی وزارت از بوزونتون که وظایفی رو داره که حالا دستگاه‌های دیگه هم هست، حتی وزارت سمت صنعت معدن تجارت، سازمان ملی جوانان که امروزه وزارت ورزش و جوانان هست، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت علوم تحقیقات، مرکز امور زنان و خانواده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شهرداری ها، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ستاد احیای امر به معروف. برای همه اینها قانونگذار به زیبایی، به درستی، با مطالعه وظایفی رو بر عهده‌شون قرار داده. اما آن چیزی که به بنده مرتبط میشه و من میتونم پاسخگو باشم از منظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آن هم دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور هست. زیر معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جا داره. البته بنده دبیری کمیته بین المللش رو دارم که از ظرفیت‌های دیگر کشورهای مسلمان و غیر مسلمان در بهسازی وضعیت مد و لباس در کشور از حضور بهره میبریم و بهره میرسونیم. ما تلاشی که داریم و کاری که انجام میدیم کار نظارتی است. ما تلاش میکنیم مد روز رو ارائه بدیم. البته ما به تنهایی به قول گفتنی یه دست صدا نداره، صدا و سیمای جمهوری اسلامی که به واقع انقدر همیت داره، انقدر تلاش میکنه مثل همین برنامه ها رو برگزار میکنه، من وقتی مدیر رو عرض به حضورتون که ارائه میدم، من وقتی تمام طراحان مد و لباس رو میام، ساماندهی، نه که خدای نکرده سابق ساماندهی نداشتن، نه، میام قانونمندشون میکنم، میام بهشون اعطای مجوز مؤسسه بهشون اعطا میکنم، در مقوله مد، در مقوله طراحی، در مقوله تولید، در مقوله برگزاری ورکشاپ، در مقوله حتی خانه های مد این کار رو انجام میدم. یعنی میخوام من اون صورت ایرانی اسلامی پوشش موجه زن و حتی مرد رو در جامعه نهادینه بکنم، ولی یه دست صدا نداره. اگر صدا سیما نیاد تو برنامه های تلویزیونیش از این مدها استفاده نکنه و این فرهنگ کمک من نیاد، من تلاشم ابتر خواهد بود. اگر وزارت وزین صنعت معدن تجارت عرض به حضورتون که تلاش نکنه، خب ما مشکلی که داشتیم در بحث واردات بحث چادر بود. خب قیمت چادر مشکی قیمت بسیار بسیار بالاییه. این خانواده اگر بخواد حتی اون حجاب متعارف فاطمی خودش رو رعایت بکنه، با یک هزینه های سرسام‌آوری مواجه میشه. ما برنامه‌ای رو در همین رادیو گفتگو داشتیم در ارتباط با مافیای چادر مشکی، که آقا کمتر از عدد انگشتان یک دست هستن که این مافیای چادر مشکی هستن و اگر بخواد شکل بگیره این صنعت در داخل کشور ایران، متاسفانه با حجم اینها روبرو میشه.
اون هم با حقوق 2300 تومانی و خلاصه چادر 1 میلیونی.
بله بله بله، با حقوق 2 میلیون و 300 و چادر
1 میلیونی.
به طبع از حضورتون که سخته واقعا دینداری. من یاد روایت حضرت صادق علیه السلام میافتم که حضرتشون فرمودن که آخر الزمان نگه داشتن دین در دست مثل نگه داشتن زغال گداخته در دست میمونه. واقعا خب اگر نتونه انسان کم کم بعد توی بازار، خب اگر وزارت سمت ما نظارت نداشته باشه، وزارت نیروی انتظامی ما نظارت نداشته باشه به عرضه، به عرض به حضورتون که به ورود کالا و به این بحث فروشگاه های لباس، خب همینه که خانواده من و شما و خانواده مؤمنات و مؤمنینی که صدای من رو میشنوند، برای یافتن یک دست لباس مانتوی زنانه متعارفی که باید اصول اسلامی توش رعایت شده باشه به مشقت میفتن. شما همین الان از حضورتون که راه بیفتن و همکاران شما دوستان شنوندگان توی میدان هفتم تیر ببینید به چه مشقتی برای پیدا کردن این لباس میفتن.
خیلی پیدا نمی کنن آقای رضوانی،
پیدا نمی کنن. تلاش شده. ما وظیفمون ارائه الگوه، ما وظیفمون ساماندهیه، ما وظیفمون نظارت فرهنگی بر اینترنت و ایجاد سیاست‌های حمایتی و هدایتی به منظور تعمیق فرهنگ عفاف و حجاب، جلوگیری از ورود و گسترش مظاهر تهاجم فرهنگیه. ما تو بحث مد باید تلاش بکنیم که به واقع این کارگروه، من نه که حالا مسئولیتی در اینجا دارم، تمام عمیت خودشو، تلاش خودشو شبانه روز داره روی این مقوله میذاره و حتی امروز روز که وضعیت کرونایی هست ما تلاش کردیم تو همین الان بتونیم دهمین جشنواره مد و لباس فجر رو که امسال دهمینش هست رو برگزار بکنیم. اگر شد از طریق فضای مجازی و بدون حضور، طرح‌ها و مدل‌های داخلی که بر معیارهای اسلامی ایرانی هستن و حتی خارجی، ما کشورهایی داریم مثل مالزی که الگوی خوبی میتونه در حجاب ارائه بده، ازشون استفاده میکنیم، ترکیه همینطور، زنان مسلمانشون و جاهای مختلف. امیده که انشالله به عنایت پروردگار، به عنایت حضرت زهرا، فرهنگ کشور ما که یک فرهنگ قوی و مخلوط شده با آیین نبوی و فاطمی، انشالله روز به روز شاهد رشد و ترقی در این مسیر باشید.
انشالله آقای رضوانی باشید که ما حالا صحبت زیاد داریم. من اجازه بدید این مقدمه شما رو شنیدم، توی مقدمه شما سوالات زیادی دارم. انشالله الان در خدمت سرکار خانم دکتر سمیه جلالیان داخل استودیو هستیم.
بله.
وکیل پایه که دادگستری و فعال حوزه زنان هست، با ایشون هم صحبت رو شروع بکنم. انشالله در خدمتون خواهیم بود، شما هم باشید. خانم جلالیان خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمتون، عرض تسلیت دارم به مناسبت شهادت حضرت زهرا، همچنین خدمت به هر حال بزرگواری که در خصوص حجاب این همه دغدغه دارن و مهمان برنامه هستن.
خواهش میکنم. یه بحث قانونی ما هم از زبان آقای رضوانی شنیدیم و همین که به هر حال یک قوانینی هست و باید هم مردم این بررسی راهکارهایی است که به مراجع قانونی هم ختم میشه، هم مردم باید بدونن، همین که ما باید بدونیم واقعا این قوانین داره اجرا میشه یا نه. ضمن این که علاقمند هستیم بدونیم با توجه به این که بیشتر وقتی که صحبت میکنیم همه نهادها الان اشاره کردن چندین تشکیلات و نهاد و سازمان داره کار میکنه، همه هم میخوان کار فرهنگی بکنن. حالا این بحث فرهنگی هم خودش یه مقوله، این کار فرهنگی چیه؟ چون ما حدود 40 سالی داریم میگیم کار فرهنگی بکنیم، آخرش ما نفهمیدیم کار فرهنگی چی هست. لذا از نظر قانونی شما بفرمایید چی کار کردیم؟
مقوله حجاب و کلن هر چیزی که من خیلی سری میرم سر اصل مسئله، هر چیزی که به حوزه زنان برمیگرده متاسفانه در حالا دستاویز سیاست های عجیب غریب دولت مردان قرار میگیره. خیلی بله. موضوع پیچیده نیست، موضوع کاملا زنانه است، ولی ما میبینیم که نوعا مثل خیلی از موضوعات دیگه در خصوص زنان در راهروهای لابیگری سیاست مردان پنهان میشه. یک بحثی رو چندین سال پیش مطرح کردن در خصوص حجاب اجباری.
بله.
بنده از منظر قانونی عرض میکنم خدمتون، اپوزیسیون در خارج از کشور میگفتن ما هیچ قانونی برای حجاب نداریم. بنده عرضم این هست که ما مگه قانونی برای خوردن انار یا گرفتن فال حافظ در شب یلدا داریم که برای حجاب داشته باشیم؟
قانونهای نانوشته است دیگه اینها.
این بحث رو کلن هم از مذهبیون بنده استدعا دارم خارج کنیم، هم از سیاسیون. پوشش زن از ابتدا در ایران این بوده، ما اگر این رو نپذیریم پس کشف حجاب رضاخان چی بوده؟ در زمان رضاشاه که حجاب اجباری نبوده، چرا کشف حجاب به وجود اومد؟ ما که دیگه این واقعه رو نمیتونیم کتمان کنیم.
بله.
پس در اون زمان زنان ما حجابی داشتند که واقعه کشف حجاب به وجود اومد. پس باید بپذیریم این نه به انقلاب اسلامی ربط داشت و نه به بحث مذهب ربط داره در بد به امر.
بله.
در بد به امر. این موضوع موضوعی هستش کاملا فرهنگی، کاملا ربط داره به تمدن ما و ربط به هیچ کدوم از این مسائل نداره.
بله.
در حالا حلقه دوم این مطلب، در سال در همون ابتدا که انقلاب اسلامی در سال 57 اومد، حضرت امام در خصوص حجاب مطلبی رو فرمودند. بعدها در سال 62 ماده 101 قانون تعزیرات رو ما داشتیم که بحث حجاب رو نداره، چون یه امر بدیهی است. شما اگر می توانید در خصوص عرض کردم خوردن بعضی از خوراکیجات در شب‌های خاص در ایران مطلبی بیارید، در مورد حجاب هم میتونید بیارید. ماده 102 هم اشعار داره به نهی همین مسئله، اگر حجاب رعایت نشه این اتفاق میفته. بعدها در ماده 638 قانون مجازات در سال 75 باز ما این رو داریم به صورت باز هم نفیه و نه.
بله.
این نبوده که بگه آقا این حجاب رو تعریف کنه، بگه این حجاب هست حجاب. و به عقیده بنده بعضی از حالا حقوقی ها این بحث رو ایراد میگیرن، میگه نقص قانون ماست، ولی به عقیده بنده این نقص نه تنها نقص نیست، بلکه این کاملا به حوزه زنان ربط داره. من مطمئن هستم که اگر حجاب اجباری، حتی به قول اونها، من که میگم واژه اجباری اصلا یک واژه‌ای هستش که استعاره اضافیه، واژه حجاب رو اگر کلن حذف کنیم، باور بفرمایید همین افراد 90%شون باز هم بدون پوشش در منظر
و مرعا پیدا
بیرون بیرون از منظر اصلا حضور پیدا نمی‌کنن.
بله.
اینها همه بحث های سیاسی است.
پس یعنی ما ضعف قانونی الان خانم دکتر نداریم؟
نه به عقیده من نداریم.
بحث.
هر چند که اعلام شده باید حجاب تعریف بشه، ولی به عقیده من ما وقتی تونستیم خیلی از مصادیق رو از ابتدای فرهنگ غنی ایران تعریف کنیم، میتونیم واژه حجاب رو هم تعریف کنیم. تعریف واژه حجاب در قانون توهین به زن هست، اشتباه هست، توهینه. چرا که امام رحمت الله هم در همون زمان وقتی ازشون در خصوص حجاب سوال کرد گفتن فرمودن که چادر مد نظر من نیست ولی حجاب داشته باشن.
پوشش منظور.
پوشش منظور هست.
یعنی کامله دیگه.
و این حجاب فقط ربط به زن نداره.
همون چیزی که جلابیب در قرآن.
احسن. حالا در قرآن عرض کردم ما اشتباه راه رو میریم. متاسفانه ما افرادی که به هر حال کماکان تیریبونی داریم،
بله،
اشتباه راه رو میریم. وقتی مقابل اپوزیسیون که با تمام نیرو، فکر، زیر ساخت وارد یک سری مسائل بخش فرهنگی، بحث‌های فرهنگی جامعه ما میشن، ما متاسفانه بسیار ناپخته و با همیت و با دیدگاه غیرتمندانه وارد میشیم، در حالی که باید خیلی علمی برخورد کنیم با این مسئله. این مسئله این نیست که بخواد قانون ما تعریفش کنه. توهین میکنند به زن. زنهای ایرانی از ابتدا حجاب رو داشتن. حجاب اون چیزی بوده که نه فقط فراخور زن باشه، به مرد هم تعلق میگرفته.
بله.
مردها هم باید حیا داشته باشن، باید حجاب داشته باشن. حالا این که اومدن یک واژه رو به هر حال قرینه اضافی آوردن و عرض کردم استعاره دزدی اجباری رو رو سرش گذاشتن، که هم باعث این شد که زنها در جامعه به یک ناامیدی دست پیدا کنن و احساس کنن که در این قید و این حصار هستند، بسیار بسیار به نسل زن و زنان ظلم شد.
بله، خیلی متشکرم سرکار خانم جلالیان. آقای دکتر رزوانی خب ظاهرا ارتباطشون قطع شده. خب برمیگردیم به بحث خودمون با سرکار خانم جلالیان. خانم جلالیان، به هر حال ما یه بحثی رو در ابتدای برنامه شروع کردیم که خانواده، جامعه، حکومت، اینا نقش دارن در حجاب. حالا حجاب هم خب یک تعریف خاص خودش رو داره. حالا شاید ما بحث عفاف هم که میگیم، عفاف در واقع یه کار معنویه، حالا من اون رو جدا کردم، اما بحث پوشش و حجاب الان به گونه ای شده که متاسفانه روبروی این قوانین یه عده‌ای ایستادن و مقاومت میکنن. حالا آقای رزوانی اگر نمیدونم پشت خط بودن، آقای رزوانی یه بحثی خانم جلالیان گفتن که خب ما که ضعف قانونی نداریم، قانونم به هر حال نمیاد که به هر حال بگیر و ببند داشته باشه، نهی میکنه از کارهای بد، کارهایی بلد. که سخیفه به هر حال زن یک به هر حال نگین، یه دره، باید پوشیده باشه، باید نگهداری بشه. ما وقتی میایم میبینیم تو جامعه لباسهای آنچنانی، مانتوهای آنچنانی، چادرهایی که اگه حتی نپوشن بهتره، خب من نمیدونم این نظارت با کیه. شما ممکنه بفرمایید که ما مد و الگو رو میدیم، آیا این مد و الگو توی جامعه پیاده میشه، یا اینکه دوباره برمیگردن به همون چیزایی که الان داریم میبینیم که متاسفانه برای جامعه اسلامی خیلی سخیف و بد هست که زنها دارن استفاده میکنن. اگه بخواد قانون بیاد وسط، بعد میگن که این اجباریه، که اون بحثیه که خانم جلالیان میگن اینا به اجبار میخوان ما رو با حجاب بکنن. به نظرم این نظارت ها کمه. اگه این نظارت ها زیاد باشه و درست باشه و منطقی باشه، شاید ما این وضعیت رو تو جامعه الان نمیبینیم.
بله، عرض میکنم خدمتون. من البته قسمت آخر صحبت های
بله.
خانم رو تلفن یک لحظه قطع شد، فکر میکنم کمتر از یک دقیقه بود، نشنیدم ولی استفاده کردم. چند تا نکته هست که بله. احساس میکنم که توضیحش لازم و ضروری هست. خب میدونید که مقوله حجاب رو اگر بخوایم همون لفظش رو به کار ببریم، تو زبان عربی معنای پرده داشته.
بله.
ولی خب برای پوشش از واژه ستر استفاده میکردن.
بله.
حالا دعوای حالا کلمات و لغات و اینها نداریم.
خب یه معنای لغوی داره، یه معنای اصطلاحی.
بله، اصطلاحی کاری نداریم. اون چیزی که امروز تو جامعه ما مصطلح شده به عنوان حجاب، با حجاب، بی حجاب و بد حجاب، همون عرض نوع پوششه. اون چیزی که امروزه داریم اصطلاح عام هست ازش استفاده میکنم. من به زعم خودم، حالا با مطالعاتی که داشتم، خوبشون اشاره کردن به قضیه کشف حجاب رضاخانی. خب رضاخان اون موقع مگر موفق شد به واقع کشف حجاب بکنه؟ یعنی زنان ایران زمین مگه حجاب رو به واقع گذاشتن کنار؟ نه، نذاشتن کنار. و یه بنده خدا یک مثالی میزد، مثالش دور از ذهن نیست به نظر من. اون تعبیر ایشون منم همچین ردش نمی کنم. نه از بحضورتون که رضاخان تونست حجاب رو به زور از سر زنهای ایرانی برداره و نه ما میتونیم به زور سر کسی حجاب بکنیم. ببین نکن این انتخاب خود انسان
هست. آقای رضوان این باور داشتن خیلی مهمه.
بله
اگه باور بکنی بله در هر شرایطی هست.
بله و جامعه اسلامی باید زمینه باور و زمینه اعتقاد رو ایجاد بکنه. خب وظیفه جامعه اسلامی تربیت ابناء بشره. خب جامعه اسم جامعه اسلامیه. تو جامعه اسلامی وظیفه دارن که مردم رو از نظر اعتقادی از فرش به عرش ببرن، از خاک به افلاک ببرن سلامت، و این وظیفه است. خب
یعنی الان حکومت باید این کارو بکنه؟
بله حکومت مردم، یعنی حکومت باید بسترش رو فراهم بکنه.
بله
حکومت بسترش رو فراهم کنه. مردم خودشون، مردم وقتی
خود مردم نمیخوان، احساس ضرورت نمیکنن.
چرا احساس ضرورت؟ اگه احساس ضرورت نمیکردن که انقلاب اسلامی شکل نمیگرفت.
خب تو بحث حجاب آیا نیاز داریم به یک تحولی در فرهنگ عمومی حجاب و عفاف یا نه؟
من فکر میکنم که باید همونطوری که نظام مقدس جمهوری اسلامی از اون ابتداش شروع کرده نسبت به مسئله فرهنگ و مسائل آموزشی اهتمام داشته، این همه نهاد شما نگاه کنید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
بله خیلی الان دخیلن
سازمان فرهنگ و ارشاد اعلام و شاهد.
خب آقای رضوانی با این همه که دخیل هستن چرا وضعیتمون اینجوریه؟
خب ببینید نگاه کنید ایراد از احکام نیست. من همین الان که سرکار خانم داشتن صحبت میکردن،
خب ایشون که گفتن ما ضعف قانونی نداریم.
بله یا هم منم تایید میکنم صحبتشون.
بله
داشتن یه جور به قول امروزی حالا تو رسانه ملی نباید از الفاظ اجنبی استفاده کرد، ولی خواهد دیگم مجبورم شما درسته، یه دور ریویو میکردم، مرور میکردم، مرور هم البته عربیه، مرور میکردم قانون رو نگاه میکردم، هیچ جای نقطه و اصطلاحا باگی ما نداریم. ایراد از احکام نیست، ایراد از حکامه. حکام نه به معنای اینکه اون کسی که باید این احکام رو اجرا بکنه. یعنی الان من نگاه میکنم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تمام توانش رو به خرج، یعنی اهتمامش رو خرج.
خب وقتی اجرا رو کی باید انجام بده؟ یعنی بحث قانونی باز پیش میاد؟
خب نظارتش، بله نظارتش با نیروی محترم انتظامیه. از بوزوی باز دستگاه نظارتی دیگه است که بازوی اجرایی داره، وزارت سمت. وزارت سمت متاسفانه تو اکثر جلساتی که ما تو رادیو گفتگو داشتیم
بله.
هیچ محلی در ارتباط با پاسخگویی تو این موضوع نداشته.
پاسخ
نمیگفته.
خواهش میکنم اگه آقای رضوانی اگه واقعا وزارت سمت این کارو میکرد که چادر یه میلیون تومن نمیشد دیگه. خب یکی از همین کاراش همین.
بحثم بحث دیگه. آقای بله. رضوانی عذرخواهی میکنم میانه کلام.
خواهش میکنم خانم جلالی.
حضرت عالی فرمودید که رسالت جامعه اسلامی این هست که به هر حال به تعالی اون افراد جامعه اسلامی بپردازه. از سمت دیگه ای فرمودین که بحث رضاخان رو بنده فقط در خصوص همون مرور کردن عرض کردم. عرض بنده این بود که از ابتدا فرهنگ غنی ما حجاب درش وجود داشت، وگرنه کشف حجاب رضاخانی به وجود نمیمد. مثلا اجبار و توانست یا نتوانست رو ورود نکردم. اینکه اشتباه شد فکر کنم حضرت عالی چون تلفنتون قطع شد. بعد فرمودین که در زمان رضاخان نتوانستن کشف حجاب انجام بدن و اکنون هم به زور نمیشود. بعد از اون سمت میفرمایید که حکام یعنی باید به زور این کار رو انجام بدن.
خب
ضمن اینکه ما میدونیم شما هم خودتون یک عده از همون افرادی هستید که به هر حال دستی بر آتش دارید. پیشنهاد شما چیست؟ هرچند که من فکر می‌کنم تو این حوزه باید کفش های زنان رو پوشید، چند قدم باش راه رفت، بعد براشون تصمیم گرفت. وزارت سمت هم همین مسئله رو داره. فکر نمی کنم وزارت سمت شخصی توش باشه که بتونه دغدغه خانم ها رو داشته باشه. چادری که می فرماین 1,000,000 تومان، بله فکر نمی کنم
با این حقوق های ناچیز نمیشه این کار رو که انجام بده. من فکر نمی کنم بشه. ببینید یه کاری
ما تکلیفمون روشن نشد بالاخره.
نه خیر الان ببینید
اگر اجازه به من
خواهش میکنم آقای رضوان من فقط این نکته رو اضافه کنم شما بفرمایید حرف. ببین الان حقوق تامین اجتماعی 1,900,000 خورده ایه.
بله.
یعنی کف. خب حالا معمولا هم اخشاری از حجاب بهره مند میشن و استفاده میکنن و اعتقاد دارن قشر پایین هست. درسته قبول دارید؟
دنبال پیغمبرم عرض حضورتون که فقرا بودن.
بله دیگه، حالا خب حالا اون موقع وزارت سمتی نبود اینقدر گرون نظارت نداشته باشه. حالا بحثم اینه، البته ائمه معصومین حجاب رو اجباری نکردن، اجباری نمیدونن، ولی کارهایی که بله
دلیل اما شاکران و اما
شکورا، بله
راه رو نشون دادن،
راه رو نشون دادن.